به نستعین. این مسئله اینکه سبا درنده ها رو هم به ذب میشه تزکیه بشن و هم به صید به آلت جمادیه، بعضی از آقایون تعقیب کرده بودن و روایت سماهر هم ذکر کردن. ما تشکر میکنیم از اینکه آقایون بالاخره مسائل رو تعقیب میکنن و ظاهرا حق با آقایونه، برای که اون روایت سماهر موثق است و میگه که ازار میته فسم میته، اینجا مانعی نداره از پوست درنده استفاده بکنیم. حالا علی حال میخواستم من تشکر کنم که بعضی مسائل رو که بحث مطرح میشه آقایون میرن تعقیب میکنن، همین موجب میشه که با تتبع و با این دو چیز آقایون آشنا بشن و فقه همینه، فقه بیشتر تتبع و خلاصه جستجو میخواد. مرحوم آیت الله آقای بروجردی میفرمودن فقه زیر لحافی فایده نداره که انسان زیر لحاف بخوابد و فکر بکنه. مسائل اصولی رو یا فلسفی رو میشه زیر لحاف انسان بخوابد فکر بکنه، اما فقه تتبع میخواد، خورده ریزه رجالش رو نمیدونم فرض بگیرید که روایتش و سندش و خصوصیت و فتاوای فقها و اینا رو بایستی بررسی کرد. خب حالا بگذاریم اینجا روایت طعف العقول رو که ما خوندیم عرض کردیم چند جهت مورد بحث قرار میدیم و خود این جهات من حیث و خودش مفیده، مثلا اون قسمتی که راجع به سند حالا ما بعد میرسیم اینجا. حالا اون بحث اول که دیروز عرض کردیم همین بود که مرحوم عثمان کاظم رحمت الله علیه فرموده بودن در این روایت فرمود طرق معایش خلق چهار توست، نه بیش از چهار توست، و او آخر روایت هم یادتون باشه حضرت فرمود فهازا تفسیر و بیان وجوه اکتساب معایش الخلق. این تتابع اضافات که ما تو میخوندیم معانی بیان تتابع اضافات خود اینجا ببین چند تا چیز به هم اضافه شد. حالا تفسیر و بیان وجه اکتساب معایش الخلق، بله ای خلاصه گویی که آخر روایت هست اسم معامله توش نیست، پس پیداست که روایت در صدد بیان طرق معایش خلق نه فقط معامله. پس این جوابی که مرحوم ایروانی رحمت الله علیه به سید دادست که شما اشتباه کردید، خیال کردید طرق معایش رو مطلقا روایت میخواد ذکر کنه، روایت فقط معاملات رو میخواد ذکر بکنه، این ظاهرا درست نیست. و اگه کلمه معاملات هم در روایت هست معاملات بالمعنی العام مراده، ولی زاد دیدیم صناعات هم ذکر کرد در روایت، پس ظاهرا اشکال سید وارده. خب این جهت اولا بود که دیروز بحث شد. جهت دومی که اینجا بحث کنیم در حاشیه مرحوم ایروانی تا بلداسرا ایشون فرمودن که در روایت فقرهاش با هم متعارضه، برای این که دل روایت مفادش اینست که اگر چیزی وجهی از وجوه صلاح رو داشته باشه، یعنی فایده محلل ای داشته باشد، معامله روش صحیحه، و اگر چیزی وجهی از وجوه فساد رو داشته باشه، یعنی منفعت محرمه ای برش مرتب باشد، ای معاملش فاسده. در صورتی که خیلی چیزها هست که هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه داره. مقتضای اون فقره ای که میگه چیزی که منفعت محرمه دارد معاملش حرامه، پس باید بگیم این معامله روی حرام. و مطابق اون تکه ای که میگه هر چه منفعت محرمه دارد معاملش صحیحه، باید بگیم این معاملش صحیحه. پس این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. حالا ایشون در تعبیراتش گاهی تعبیر به تعارض کرده، گاهی تعبیر به تزاحم کرده، در صورتی که آقایون در اصول خوندی تزاحم و تعارض با هم فرق میکنه، ولی حالا این جهتش مورد بحث نیست، قاطی کرده این جهتشون. بعد ایشون فرموده حالا چه کنیم؟ خیلی چیزها هست که هم وجه فساد داره هم وجه صلاح داره. مطابق اون فقره باید بگیم حلال است معامله روی اینا، مطابق این فقره باید بگیم حرام. بعد آخر کارشون میفرماند در این چیزهایی که ذات الجهت اینه ممکن است بیان بگیم معاملش اشکال نداشته باشه، برای اینکه اون چه در صناعات در خود روایت فرمود اگر صناعاتی باشد که هم جهت صلاح دارد هم جهت فساد، مثل کتابت، مثل فروختن کارد و سکین، چون وجهی از وجوه صلاح دارد پس معامله صحیحه. ولو در باب تجارات و اجارات این رو نفرمود روایت، اما از اونی که در باب صناعات گفت ما اینجا هم استفاده کنیم بگیم پس چیزهایی که ذات الجهت این است این معاملش مانع این نداشته باشه، یا اینجور بگیم که تقریبا به جانب الهلیه میشه. در حقیقت اگر یه چیزی هم منفعت محلله دارد هم منفعت محرمه دارد، تقریبا به جانب الهلیه بگیم معاملش اشکال نداره، منتها اون که میخره نباید در حرام مصرف، یا اینجور بگیم. بعد فهمد یا این که بگیم این روایت دو تو فقرش نسبت به ذات الجهتین متعارض میشه، اجمال پیدا میکنه. اجمال که پیدا کرد قاعده تعارض تساقطه، خبرین متعارضن قاعدهش تساقطه. به فرمایش مرحوم آیت الله آقای خونساری حاسم منطقی فرموده بود که مثل اوند که یک کسی ازش بپرسه راه همدان کدوم طرفه، بگید اینجوری دو طرف این راهی نیست که خبرن متعارضن، اینجوریه راه نیست، اجمال داره. چون متعارضه اون وقت ما بگیم هر دو ساقط میشن. بعد به عمومات اوفو بالعقود و تجارتن انتراز و اینجور چیزا تمسک میکنیم و حل الله البیع و بگیم معاملش مانعی نداره. این خلاصه فرمایشیست که مرحوم ایروانی اینجا داره. اینجا ما فرمایششون رو قبول کرده، منتها ما یه نکته ذکر کردیم. این که میبینی روایت میگه چیزی که وجهی از وجوه فساد داره معاملش باطله، اون چیزی که وجهی از وجوه صلاح داره معاملش صحیحه، در این روایت نظر به فواید غالبه اشیا داره، یعنی چیزها در نظر عقلا یه فواید عمومی داره. مثلا میته رو اگه گوشت میته رو میخریدن، میته رو میخریدن برای که بخور، گوشت چه کنم بخور، خون رو میخریدن برای که بخورم، خنزی رو میخریدن برای که بخورم. پس چیزهایی که یه منفعت غالبه عقلاییه داره، نوع اغلا اگر اینو بخرن برای این منفعت میخرن، اون وقت ما باید روی این منفعت غالبه یه براندازه بکنیم. اگه این منفعت غالبه پیش اغلا منفعت حلالی، معامله صحیح. اگر منفعت غالبه منفعت حرامیست، معامله فاسده. پس شما نگید آخه این چه جور حکمیست. بزرگان نوعاً به روایت همین اشکال رو کردن که آخه این چه جور تعبیریست روایت میکنه که اگر وجهی از وجوه صلاح داره معامله صحیحه، اگر وجهی از وجوه فساد این چه جور تعبیریست. این نکتش اینه که اشیاء را به اعتبار منفعت غالبه ی اغلاییش میسنجن. اون روزا که مسئله خون رو بخوای بخری مثلا به مریض تزریق کنی که نبوده، خون رو اگه میخریدن که برن تو روده ها بکنن چمار کنن بخور، میتر رو میخریدن که بخور. قرآن که میگه که مثلا فرض حرم علیکم میت و دم و خنزیر و اینا، پیداست اکلشو میگه به اعتبار اکل. پوستم اگر میخریدن که بپوشم مثلا فرض بگیرید. پس نظر در روایت این احکامی که داره، یه جا میگه حلال یه جا میگه حرام، به اعتبار منفعت غالبه اغلاییشه، یعنی اونی که معمولا اغلا معامله که روی چیز میکنن به اعتبار اون منفعت بوده.
حالا چه اشکال داره هم بر حیثی بودن بکنیم، یعنی بگیم از حیثی اون که در منافع محلله استعمالش میکنه استفادهش میکنه جمعی تقلبات جائز باشه، جمعی تصرفات و معاملات جائز، و هم در مقابلش در از حیثی این که در منافع محرمه استعمالش میکنه جمعی تقلباتش محرمه حیثی باشه.
حالا بین ظاهر ما میخواییم بگیم ظاهر روایت اینه، اون وقت بعد میان مثلا وجوه نجس رو که ذکر میکنه، نجاسات که روش معامله میشده یا خنزیر بوده یا میته بوده، خودی روایت هم ذکر میکنه، یا دم بوده، اینا معمولا همون خوردن منظور بوده، به این اعتبار میگه وجوه نجس. بعدم استدلال میکنه میگه لما فیه من الفساد، این لما فیه من الفساد این تعلیله و از اینجا آقا بشین همین انواع تقلباتی که نه باشه همه تقلبات مقدمه خوردن بوده، همه تقلباتش مقدمه خوردن بوده. ببین آقا جون، حالا پس روایت اونی که ملحوظ است در
اد خیر
بابا جون حرم علیکم، شما داری معیدی وقتی که قرآن میگه که حرمت علیکم آقا قرآن که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خب پیدا زن آدم واسه چی میخواد؟ همون جهت زنانگی داریم که حرمه، نه اینکه نیگو کردنش هم مثلا به مادر فضلی حرومه و مادر. نه، پیداست اون منفعت اغلاییهی که مطلوب از این شیعه. اگه حرمت و حلیت هم بر زوات اطلاق بکنن به اعتبار اون منفعت اغلاییهیست که معمولا اغلا به اون خاطری رو تعظیم میکنن، به لحاظ اونست که معامل رو میگه حلال و حروم. پس این تعبیر اتفاقا تعبیر حسنی هم، همیشه اشیاء را به لحاظ منافع معتاده اغلاییه ملاحظه میکنه. اگه اون منافع اغلاییه حلاله میگن معاملش حلال، اگه اون منافع حرام میگه حرام. وقتی که میگه لما فیه من الفساد، اتفاقا دنبال همین نجس و اینا که میگه من وجوه نجس، بعد میگه لما فیه من الفساد، ما اصلا میفهمیم پس نجس به ما انه نجس موضوعیت نداره، ملاک به اعتبار فیه الفساده. پس ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم معامله و نجاسات صحیح نی. وقت مثلا اگر خواستیم خون را بخریم به یه کسی تزریق کنیم، بعد بیان بگم آقا معامله نکن و نمیدونم فرض مصالحه بکن، یا نمیدونم پول بدی برای اینکه اجازه میده ازش خون بگیریم، ازی بازی های اینی که درست بود
ناقص خونه میشه معامله کرد. چرا؟ برای که این معامله وجه فساد نداره، چون اصلا سر این که میگه صحیح نیم گله ما فیه من الفساد اگر باید دلیلتون باشه. پس به اعتبار منفعت غالبه مقصوده اغلایی است، او چون فاسده میگه معامله فاسد، اگه او فاسد نیست یه معامله فاسد نیست. اصلا نجس به ما انه نجسون یکی از موضوعاتی است که میگن معامله روش صحیح نیست، این وقت از دست ما گرفته میشه. ملاک فیه الفساده. نه ببینید، میگم منصرف همیشه معاملات منصرف به این چیزای قرآن که میگه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، پیداست خوردنشو میگه، چون برای خوردن. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، پیداست به اعتبار نکاح و امر زناشویی. هر چیزی یه منفعت مقصوده و غلایه داره، اگر حلیت و حرمت روش اومد به اعتبار اون منفعته. بله اگه اون باشه وقت صحیحه، ما میگیم صحیحه. خب باشه میگیم صحیحه، ببین این حکم به اعتبار اونه. آقا ببین خیلی خوب الجهت و آقا ببینید، ما نوشتیم الجهت و ثانیه فی حاشیت الایروانی قدس سره ما ملخصه، ما تلخیصش کردیم. ان الروایت متعارضت فقراتها فی ضابطه الحل والحرمه فضابط الحل فیها ان یکون الشیء فیه جهت من جهات السلام و ضابط الحرمه یعنی قاعده کلی حرمت ان یکون فی الشیء وجه من وجوه الفساد ففی ذل جهتین یقع و تضاهم. او اول گفت متعارضه، اینجا میگه تضاهم، با اینکه تضاهم تعارض فرق میکنه، حالیش اینجا اینشون فرق نداشته. فاما وقت چیکار کنیم حالا که تضاهمه؟ میگه یا این است که جانب حل رو ترجیح میدیم، از باب صناعات، در باب صناعات گفت ذات الجهتین جهت حلش ترجیح داده میشه، از اونجا القاء خصوصیت کنده رو میکنیم. فاما ان یرجح ضابط الحل ضابط حلیه و یحکم فیه بالحل، میگوی معاملش حلاله، به ما یستفاد من قسم صناعات، یعنی در قسم صناعات خود حدیث گفت من تقدیم جهت صلاح فی ذات الجهتین، منها در ذات الجهتین گفت جهت صلاحش مقدم. یا اینجور میگیم، یا میگیم مجمل میشه روایت، متعارض چه شد؟ هر دو ساقط میشه. او وقت به عمومات اهل الله البیع و تجارتن انتراز تمسک میکنیم، میگیم معامله صحیحه. این اسم بگید او یحصل الاجمال به تعارض، اینجا باست تعبیره به تعارض کرد. فیرجع الى عمومات ادلت تجاره و اصالت الهی. این فرماشیشون ما میخواییم بگیم اصلا تعبیرات که روایت دارن همیشه به اعتبار منفعت غالبه داره حکم میکنه و قضاوت میکنه. آقا مثل قرآن حرمت علیکم و امهاتکم و بناتکم، یعنی اون منفعت مقصوده ای که عقلا دارن. حرم میت و دم به اعتبار اون منفعت عقلایی که خوردنه. مثلا اقول و از ظاهر من الروایه، نه به ایشون میخوام یه تعارض، من میخوام بگم منظوره. حالا بفرمایید همون بیان اون جهت رو من دارم میکنم، نکتهش میخوام بگم اینه. خیلی خوب میگم، ولی ایشون آخه این تصریح اینو نداره. ببینید اقولو از ظاهر من الروایه الحکم علی الشیء به لحاظ الاثر الغالب المترقب منه عند العقلاء، زن به اون جهتی که ازش مقصوده مسئله نکاحه، حرم علیکم و امهاتکم به اعتبار اونه، حرم میته به اعتبار خوردن پیدا، به لحاظ الاثر الغالب المترقب منه عند العقلاء و المصرف المتعارفی، اون مصرف متعارفش منظوره. فان کان الاثر المتعارف المترقب منه من وجوه صلاح باشه و من ما یتقومو به المعاش حل بیهو و اجارتو و سایر تقلبات فی لذالک، یعنی به همین مندو. و این کان الاصل المتعارف المترقب منهو این دل اغلا من وجوه الفساد هر و بیعه و شراعه لذالک. بله خب باشه، هر دو باشه، وقت ما میگیم صحیحه. و بلجا ما حالا همین ذکر میکنیم فل معیار الاثار و الفوائد المتعارفت المترقبه من الاشیاء و المقصود فی الحدیث بیان حکم المعاملات علی الاشیاء به لحاظ هذه الاثار. نعم لو فرض الشیء مضافاً الی منفعته المحرمت الشائعه منفعت محللت اغلائیه ایزن و وقعت المعامله علیه بلحاظها بلحاظ حلالش فالظاهر صحتها بلا اشکال کما یستفاد ذلک مما ذکر فی صناعات ذات الجهتین، همونطور که در صناعات ذات الجهتین ایشون گفت. و بذلک یظهر ان ذکر وجوه نجس ایزن، در روایات گفت نجاسات، نجاساتی که او وقت بوده مثال زد، گفت میته و دم و خنزیر و خب اینا میخوردن. و به ذالک یظهر ان ذکر وجوه نجس ایزن فی اداد ما یحرم المعامله علیها ینصرف الی المعامله علیها به لحاظ ما کانه یترقب منها غالبا فی تلک الاعصار، به اعتبار اون منفعتی که در اون اعصار ازش میخواستن. حیث کانو یستفیدون منها بالعجل او شرب او لبس و یعاملون علیها لذالک، میتر ای میخریدن میخواستن من کباب کنن بخورم. وقد علل تحریم فیها، در روایت بعضی که همین چیزا رو از جمله وجوه نجس رو میگن تعلیل کرده، وقد علل تحریم فیها به قوله لما فیه من الفساد. پس معلوم میشد که ملاک اینه، دایر مدار علت این. فلو فرز ترتب فائدت اقلائیه محلل علیها فی طریق صلاح المجتمع کدام لتزریق بالمرزا. حالا این عبارتی نیست، ظاهرا تزریق میگن، خون برای تزریق به مریض ها مثلا. و وقعت المعامله علیها لذالک فلا وجه للاشکال فیها، نگید نجسه. و بل جمله فلیست نجاسه به نفسها مانع عن صحت المعامله، اصلا نجاست به معنی اون نجاسه مانع نی لما فیه من الفساد ملاکه. و انما المانع حرمت الفوائد الاغلائیت المترقب منها. خب اینم جهت دومی که ما بحثیم. بله نه، اثر مترقب اغلایی ملاک ارزش اشیاءه، اشیاء رو قیمت میکنن به اعتبار منفعت اغلاییشه. میخوام بگم ارزش رو، ببین همیشه ارزش رو رو اشیا اغلا به اعتبار خاصیت و منفعت جه. اون وقت اگر چنون چه معامل به ت... خب اون یه مسئله دیگه است که حالا میخوام بگم ارزش اشیا چون به اعتبار منافع غالب است، پس منافع غالبه اگه محلله باشد معامله صحیحه، اگه محرمه باشه معامله باطله. ما این داریم حال میگیم. ببینید الجهت و سالسه، الجهت و سالسه ای باز نکته خوبیه، که در کلمات آقایون هم نوعاً
حالا اگر همون مریض مشتبه به موت مبتلا باشد نکنند اونجا هم منتظم میشه اشکال نداره ولی گیزه را خوردن گیزه یه گاه دارون سفن کن بلان در رساله ها معلوم فرموزی کن آمد حرام است از او آنتونی درست میکنند به نام تستوسترون برای تقویت اعصاب میزنند این رو میگن اشکال داره
نه چه اشکال داشته باشه حالا اگه بیزه رو میشه پیوند بزنن اگه یه جوریست که بیزه یه حیوانی رو میشه پیوند بزنن به یه آدم به عنوان پیوند میخورن چه اشکال داره؟ بله. آقا ببینیم آقا اجازه بدیم الجهت و سالسه آقا ببینیم این روایت شما دیدید چه در اونجایی که حلالون میگفت چه اونجایی که حرامون میگفت چیزایی که قطار کرده بود بعضیاش حلیت تکلیفی داشت این نکته جلوتر هم ذکر کردیم بعضیاش حلیت و حرمتش تکلیفیه مثل امساک یا اکلش اکل اگر گفتیم حلاله این حلیت تکلیفی اگه گفتیم هم حرامه حرمت تکلیفی امساک هم همینطور اما معاملات اگر چنانچه گفت بیعش حلاله هبش حلاله آریش حلاله اینا معاملات اینایی که استنخ عقود و ایقاعاته اینا حلیت و حرمتش حلیت و حرمت وضعیه تکلیفیش هم میتونیم بگیم اما بیشتر اونی که منظوره حلیت وضعی یعنی صحت معامله اگه بی گفتیم حلاله احل الله البی که قرآن میگه معنیش اینست یعنی بی صحیحه به ترتیب اثر برش داده میشه حرم الربا معنیش اینست یعنی معامله ربوی فاسده ترتیب اثر داده نمیشه اون وقت اینجا مثلا خیال شده گفتن چون اینا ردیف ذکر شده ظاهر حلیت و حرمتم حلیت و حرمت تکلیفیه پس بنابراین حلیت تکلیفی رو این روایت دلالت داره یا حرمت تکلیفی رو اما صحت و فساد معامله این روایت منظور نیست یه همچه اشکالاتی در کلمات بزرگان هست و این برای این است که غفلت شده چون فقهای متأخرین تعبیر به حلیت و حرمت در کلماتشون به اعتبار حلیت و حرمت تکلیفی بوده خیال شده در روایات هم اینجوره در صورت که عرض کردم نه اصلا در روایات ما یا در لسان قرآن حلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه نه اینکه استعمال لفظ در معنی این باشه استعمال لفظ در جامعه حل یعنی باز بودن از ناحیه شارع این رهاست بازه وقت باز بودن و رها بودن هر چیزی به اعتبار خودشه اگه معامله گفتیم آزاده معنیش یعنی صحیحه اگر خوردن رو گفتیم آزاده معنیش این از این حلیت تکلیفی اصلا به اعتبار متعلق اون اثری که مترقب از اینه از بیع و آریه صحت و ترتیب اثرش رو میخوان از خوردن حلیت تکلیفی رو میخوان حل یعنی باز یعنی آزاد رها از ناحیه شر رهاست محدودیت نی اما در معامله فاسد مثل ربا معامله محدوده محدوده یعنی جلوش گرفته شده یعنی فاسده خوردن رو اگه گفتیم حرامه یعنی حرمت تکلیفی پس نه این که حلیت و حرمت این دو تا لفظ وضع شده باشد برای حلیت و حرمت تکلیفی وقت ما در وضعی که استعمال میکنیم مجاز باشد مثلا نه احل الله البیت برای حلیت و حرمت تکلیفی، او وقت ما در وضعی که استعمال میکنیم مجاز باشد مثلا. نه، احل الله البیع و حرم الربا مجاز نیست، بیع را مردم انجام میدن برای که صحیح باشه، اثر برش مرتب باشه. احل یعنی صحیح، یعنی آزادش کرده شهر، جلوش نگرفته. جلوش نگرفته اون وقت بیع رو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم صحیح باشه، آثار برش مرتب بشه. پس حلیتش یعنی این. حرم الربا، معامله ربایی رو میکنن برای چی؟ برای که ترتیب اثر بدن، مالکیت بیا. شارع میگه نه، اینو ما جلوش گرفتیم. بنابراین لفظ حل و حرمت در لسان قرآن و حدیث که استعمال شده، حلیت و حرمت تکلیفی فقط نیست، بلکه یه معنای جامعی است. به اعتبار اون موضوع ما باید ببینیم چیه. کلون به حسب حلیت امور وضعیه به صحتشه، حلیت امور تکلیفی به این است که بتونی تصرفش مثلا بکنی، حرمت امور وضعی به فسادشه، حرمت امور تکلیفی به این است که مثلا نتونی استعمال بکنی. لفظ برای معنای عام میوز شده، استعمال لفظ در اکثر از معنام نیست، مجازم نیست. در این روایت که اینا رو با هم قطار کرده میگه که حلالون بیعه و شراعه و امساکه و هبته و عاریته، حلالون یعنی بازس از نظر شارع جلوگیری نیست، اون وقت کلون به حسبه. اونم که میگه حرامون بیعه و شراعه و امساکه و اکله، باز یعنی جلوگیری شده، جلوگیریش هر کدوم به حسبه. ای بله، نه خیر آقا، هر دو است. اصلا معامله ربایی برای صحتش انجام میده، تکلیفیش هم مخالف نیستم، هم تکلیف هم وقت. او جلوگیری شده، ای آزاده، جلوگیری شده، جلوگیری مطلق، هم تکلیف رو میگیرد هم وضع او. نه اینکه تکلیف رو میفهمیم بعد وضعش رو اجرای دیگه میفهمیم. عرض کردم اصلا لفظ اشتباهی که شده سر اینه، چون در کلمات فقهای متأخرین لفظ حلال و حرام در تکلیف استعمال شده، خیال شده که اصلا این لفظ، این دوتا لفظ برای حلیت و حرمت تکلیفی وضع شده. نه، در لسان قرآن و حدیث لغت هم همینطوره، حل یعنی باز جلوش گرفته نشده، حرام یعنی جلوش گرفته شده، وقت کلون به حسبه. پس به اعتبار اون اثر مترقب ازشه. بیع و مردم میکنن برای چی؟ برای که صحیح باشه، ترتیب اثر داده بشه، ملکیت حاصل بشه. معامله ربایی بر چی میکنن؟ برای که میخواد پولا رو بسونه بخوره، میخواد حلال بشه. میگه نه، شهر میگه اونو ما جلو گرفتیم، این نگرفتیم. احل الله البیع و حرم الربا مجاز نیست، در بجاش لفظ استعمال شده. دوتا هم اینجا با هم قطار کرده، هم موضوعات تکلیف هم موضوعات وضع با هم ذکر کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه معنای جامع مراده. وقت از این ما میگیم این باب واسعیه، از اینجا ما به کل شیء لک حلال و کل شیء فی حلال و حرام در امور وضعی هم تمسک میکنیم، در لسانی که حتی در لباس مشکوک و فی میشه به کل شیء حلال تمسک کرد، هر جا شک درمانعیت در شرطیت در اینجور چیزا کردیم، اینا رو میشه مثلا شک درمانعیت کردیم، برای که مانع ای مانعیت تقریبا حرمت وضعی است، این رو میتونیم به کل شیء حلال تمسک بکنیم. ببینید نویسه مرجعت و سالسه از ظاهرن المراد بالحلیه و کذل حرمه فی هذه الروایه هو الاعم من التکلیفیه و الوضعیه. وضعیه یعنی چه؟ یعنی صحت المعامله و فسادها. فاورید بالحلال ما اطلقه الشر، حلال اونی که شر رها کرده، آزاد گذاشته او رو، به حسب ما یترقب من تکلیفا او وضعا او کلیه ما. یه وقت تکلیف نظر داریم، یه وقت وضع، یه وقت هر دو. و بالحرام ما منعه کذاله، حرام یعنی اونی که شر یا تکلیفا یا وضعا یا هر دوانه جلو گرفته. و اطلاق اللفظین فی الوضع کان شائعا فی لسان الشرع المبین. این دوتا لفظ را در حلیت و حرمت وضعی استعمال کردنش مجاز نیست، اصلا این به حسب لغت درسته، شایع بوده در لسان شرع مبین. و من قوله تعالی احل الله البیع و حرم الربا. ولعجل ذلک اردف فی الحدیث، در این حدیث ردیف قرار داد اون تکلیفی و وضعی رو، موضوعات تکلیف و وضع رو قطار کرد با هم ذکر کرد. هر دو باشد، هر دو. آخه هر رمه ربا شما از کجا میگه حرمت تکلیفی؟ چی؟ خب باشه، نه ولی به احل الله، به ردیف احل حرمان وضعه، هم احل ت... آقا هم تکلیف هم وضعه هر دو. آقا این آزادت او ممنوعه، منتها ممنوعیتش به حسب وضع و تکلیفه. همی حرم الربا، بلکه در ردیف احل. آقا ببینید، ولعجل ذلک، ولعجل ذلک اردف فی الحدیث موضوعات تکلیف و الوضع، موضوعات تکلیف و وضع رو با هم ردیف کرده. و ذکرها فی سیاق واحد، در این حدیث به یه سیاق شد. فقال فی وجوه الحلال من التجارة، در حلال استجارة تو این روایت اینجور بود، فهازا کلو حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و هبته و آریته. این بیع و شراعش قطعا وضعیه، امساک و استعمالش تکلیفیه. و فی وجوه الحرام منها، در وجوه حرام از تجارات، باز توی روایت قال حرام بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و آریته. و من الواضح ان المترتب على مثل الامساک والاستعمال الحل و او الحرمه تکلیفا، در این دوتا حلیت و حرمت تکلیفیه. و على مثل البی و الهبه الحل او الحرمه تکلیفا و وضعا، هم تکلیفا هم وضعا، انی صحتهما او فسادهما. و هو المتفاهم من التعبیرین فی امثالهما، در اینجور جاها کلون به حسبه عرف میفهمه، حلاله یعنی معنی نداره، باز آزاده، تکلیف و وضع با هم میفهمه، حرامس هم یعنی محدوده، محدودیت به حسب خوده. اون وقت حالا از اینجا ما میخواییم نتیجه بگیریم که این کل شیء لک حلال که در موارد شک اونجا حلال و حرام ذکر کرده، این که آقایون حمله بر تکلیف میکنن درست نیست، هم تکلیف رو میشه استفاده که هم وضع. در موارد شک که شک در حلال و حرام میکنید، به مقتضای این روایات ما حلیت وضعی هم میتونیم بگیم در موارد شک. ولا یبعد ارادت الاطلاق فی اخبار الحلیه فی موارد شک ایزن، در موارد شک اینو که تقوله علیه السلام فی صحیحة عبدالله ابن سنان کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر چیزی که حلال و حرام داره پیدا شبهه موضوعی رو میگه، در شبهات موضوعیه یه چیز که حلال و حرام داره، صحیح و فاسد داره. شما حمله بر صحت بکنید، ما اطلاق روایت میگیره کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، رها کنی. این صحیح عبدالله ابن سنان. و فی موثقت مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. این دو تا روایت کافی، جلد پنجم صفحه 313 آخر کتاب معیشت کافیه. بعد کون المستعمل فیه و المتبادر من اللفظین فی تلک الاعصار الجواز و المن، متبادر از دو لفظ در لسان شر جواز و من استکلیفن و وضعن. چه صفت زواد قدام. ببین حلال و حرام گاه از اوقات صفت ذات قرار داده میشه. مثلا میگم میته حرومه و مثلا گوسفند حلاله، گاه از اوقات هم بر فعل اطلاق میشه. مثلا میگم خوردنش حلاله، خوردنش حرومه، معاملش حلاله، معاملش حرومه. چه بر ذات اطلاق بشه چه بر فعل. اصلا بر ذات اگه اطلاق بشن به اعتبار فعله، اگه گفتیم مادر حرومه دختر حرامه به اعتبار ازدواجشه که فعله، یا میت حرومه به اعتبار خوردنشه، ولی بالاخره حلال و حرام صفت ذات اطلاق میشه، صفت افعال هم میشه. میدونی ما شدیم سوا اونجو الا وصفین للافعال اول زوات بلحاظ الافعال متعلقه به ها. پس در لسان شر این دو لفظ برای اعم بوده و انشاع فی السنت الفقها المتأخرین استعمالهما فی التکلیف فقط. بله. او وقت بعد متوجه نشدیم ولیس الاستعمال من قبیل استعمال لفظ فی المعنیین، نه اینکه استعمال لفظ در معنیین است وضع و تکلیف، بل فی الجامع بینهما انی کون و ذات اول فی مطلقا من قبل الشارع رهات او ممنوعا منه، ممنوعا منه باشه بما یناسبه من الاطلاق اول من، یه وقت مناسب تکلیفه یه وقت مناسب وضعه. و علا هازا فیجوز الاستدلال به هذه الاخبار علا صحت الصلات فی اللباس المشکوک فیه به شبهت الموضوعیه. مثلا در لباس مشکوکی که آقایون بحث دارن میتونیم به کل شعین حلال هم تمسک کنیم. و هازا بابون واسع. بعد اینجا که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در لباس مشکوک که ما ازشون نوشتیم روی این جهت اصرار داشت و از محقق قمی هم نقل میکرد و میفرمود حرف خیلی حرف خوبیه. و قد حکل استاز آیت الله بروجردی تا بسرا فی ما قررناه من بحث فی لباس مشکوک فی، مفصل ما نوشتیم ازشون لباس مشکوک متخاط چاپ نشده، فی ما قررناه من بحث فی لباس مشکوک فی هذا المعنا من المحقق القمی، از محقق قمیشون نقل میگه واستحسنه، میفهمون خیلی حرف خوبیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.